روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم.
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
تب دنگی. به طور اجمالی تب دنگی توسط وایرس فلاویک توسط پشه انتقال می گردد به وجود می آید. این همچنان از طریق انسان آلوده به فرد دیگر انتقال می گردد. تکامل مرض و خطرهایی را که به بار می آورد، میتودهای تشخیصی، پیشرفت یک واکسین و بعضی کوشش های ژنتیکی تا مرض را کنترل کنیم. روش های وقایه. موضوع امروز دنگی است. احتمالاً تعدادی از شما در مورد حضور این مرض در بعضی نقاط دنیا نشنیده اید. شما ممکن فکر کنید بحث در مورد مرضی که ما نخواهد دیدیم و نخواهد با آن آلوده شویم چی فایده دارد؟ خب در اخیر این برنامه شما خواهید فهمید دلایل خوبی وجود دارد تا حتی مریضی های نادر را بشناسیم و از آن با خبر باشیم. تب دنگی یک مرضی است که توسط وایرسی به نام فلاویک توسط یک پشه انتقال داده می شود به وجود می آید. 4 عضو از فامیل این وایرس وجود دارد. با وایرس توسط پشه به نام ایدیس اجیبتی انتقال می گردد. پشه دیگر به نام ایدیس الوپیکتاس هم می تواند این وایرس را انتقال دهد. در نواحی جنگلی این مرض در میان سالارها منتشر است، اما در یک جمعیت در حال افزایش انتقال انسان به انسان هم حاکم است. افزایش سفرها افراد منتن را اجازه داده تا سریعا حرکت کنند. بر علاوه سفر و تجارت موقعیت پشه ایدیس اجیبتی را هم گسترده ساخته. تجارت در اتومبیل‌های استفاده شده که ممکن تخم و یا لاروای پشه در آن موجود باشد، همراه شهری شدن سری در آسیا به طور شگفت‌آور قدرت انتشار مرض را افزایش داده است. این توسط سازمان صحی جهان و مرکز کنترل مرض پیشنهاد گردیده که ایالات متحده جنوبی، امریکای داخلی و اکثر منطقه آمازون، جنوب امریکا و همچنان مناطق حاره افریقا، اکثر هند، مالازیا، اندونزیا، تایلند، فلیپین و استرالیای شمال شرقی در خطر تب دنگی هستند. اپیدمی‌های جدید در افریقا توجه به مرض را می‌خواهد. برای اکثریت مردم تب دنگی مرضی مانند ریزش به نظر می‌رسد. تب، کسالت، درد، سردرد و ممکن استفراغ و بخارهای خفیف همه دیده شوند. دنگی شدید می‌تواند تهدید کننده حیات باشد. وایرس ممکن به شریانچه‌های کوچک وصل گردد و سبب تراوش فراوان آنها گردد. ممکن تعداد صفحات دمویه کاهش یابد، پروتئین از خون دفع شود و شاک واقع گردد. سجرت تنفسی ممکن به خاطر پر شدن کسه‌های هوایی توسط جریان خون به وجود بیاید و خونریزی می‌تواند شدید باشد. شکل معمول آن عبارت از 3 تا 7 روز دوره تفریخ، 2 تا 3 روز اعراض خفیف‌تر، 3 تا 4 روز اعراض شدید و بعد 3 روز دیگر دوره ریکاوری یا شفایابی می باشد. مردمانی که در نواحی اندمیک زندگی می کنند در خطر قرار دارند، مگر اینکه سابقه انتان با هر 4 نوع وایرس را داشته باشند. به خاطر کثرت سفرها مردمانی که اخیراً از نواحی اندمیک آمده اند در خطر قرار دارند و باید قویا مد نظر گرفته شوند اگر اعراض در آنها ملاحظه می گردند. ما فکر میکنیم حالا شما بهتر آماده اید تا بدانید چرا ما این موضوع را انتخاب کردیم. در حالی که مرض در کشورهای عقب مانده رشد میکند، سفرهای هوایی و تجارت جهانی میتواند مرض را در هر نقطه این سیاره بیاورد. ما وقفه کوتاه خواهیم گرفت. وقتی برگشتیم در مورد جنبه های دیگر این مرض بحث خواهیم کرد، از تشخیص تا وقایه. اگر شما جدید به برنامه ما پیوستید، ما امروز در مورد یک مرض نادر صحبت میکنیم که عبارت از تب دنگی میباشد. این مرض عموماً در نواحی افریقا و آسیای جنوب شرقی رشد میکند. سفرهای سریع و تجارت جهانی میتواند این مرض را در چند ساعت به هر نقطه این سیاره بیاورد. چگونه مرض تشخیص میشود؟ تست ها برای وایرس، پروتئین های ساختمانی وایرس یا پاسخ آنتی‌بادی به وایرس برای تشخیص استفاده میشود. فعلا هیچ دوای ثابت شده که بتواند وایرس را موفقانه بکشد وجود ندارد. با سختی ثابت شده که یک واکسن را علیه این وایرس تولید کنند. در حدود 5 واکسن دنگی در حال پیشرفت است. یکی آن برای استفاده در مکزیک و برزیل ثابت گردیده. اما این بسیار وقت است تا در مورد موثریت آن قضاوت کنیم. کوشش ها در محدود نمودن پشه ها همچنان موفقیت کمتر را نشان می دهد. قطعه های کهنه، تایرها، بوتل های پلاستیکی و حتی بعضی نباتات مثل سیسال ها می تواند آب را در خود نگه دارد که پشه ها در آن جا گرفته و تخم گذاری کنند. پاک نمودن چنین کثافات از اطراف خانه ها یک کلید برای کنترل چنین پشه ها در نواحی شهری است. تعدادی از شواهد نزدیک آزمایش شده از لحاظ ژنتیکی پشه های مذکر تغییر داده شده اند که پشه های مؤنث وحشی را عقیم می سازند که با کاهش تخم گذاری و کاهش جمعیت پشه ها نسل های بعدی همراه بوده و من حیث وسایل بالقوه در شکستاندن سیکل تولیدی پشه ها می باشد. یک باکتری به نام والباچیا و خاطر منتن ساختن پشه ایدیس اجیبتی استفاده شده و چنین معلوم می گردد که پشه را از منتن شدن با وایرس دنگی محافظت می کند. این باکتری توانایی انتشار تبی در میان پشه ها را داشته و می تواند گروپ زیاد پشه ها را منتن بسازد. فعلا بهترین محافظت عبارت از محدود ساختن گزیدن پشه ها و خطر جلوگیری از گزیده شدن پشه ها می باشد. در مناطقی که پشه وجود دارد، استفاده از شیشه های محکم، دروازه های محکم و استفاده از دفع کننده پشه ها توصیه می گردد. وقایه ضروری است، مخصوصا زمانی که معالجه وجود ندارد.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالات را با رقم پلیس 137-6670 پلیس 137-6670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم.
قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. با گفته بزرگ مرد تاریخ، یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. با امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح اسیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. به نام خداوند حق باوران، سلام می کنم خدمت سروران. سلامی که خود ذکر و نام خداست، خدایی که یادش سبب ساز ماست. زندگی چیست؟ زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست. جان کانفیلد. علی علیه السلام می فرماید: من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا. از ایشان پرسیدند: مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟ فرمود: دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است و زندگی نگرستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده شوق و انسان می نگرد. اوشو زندگی را چون نیلوفر آبی می داند و می سراید. زندگی را به تمام زندگی کن. در دنیا زندگی کن بی آن که جزی از آن باشی. همچون نیلوفر باش در آب. زندگی در آب بدون تماس با آب. زندگی به موسیقی نزدیکتر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهنت و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند. زندگی سخت ساده است. خطر کن. وارد بازی شو. چی چیزی از دست می دهی؟ با دستهای توهی آمده ایم و با دستهای توهی خواهیم رفت. نه چیزی نیست که از دست بدهیم. فرصت بسیار کوتاه به ما داده اند تا سرزنده باشیم، تا ترانه زیبا بخوانیم و فرصت به پایان خواهد رسید. آره، این گونه است که هر لحظه غنیمتی است. مرگ تنها برای کسان زیباست که زیبا زندگی کرده اند، از زندگی نهراسیده اند، شهامت زندگی کردن را داشته اند. کسانی که عشق ورزیده اند، دست افشانده اند و زندگی را جشن گرفته اند. پس هر لحظه را به گونه زندگی کن که گویی واپسین لحظه است و کسی چی می داند؟ شاید آخرین لحظه باشد. لیندا پرنسایب با نگاه فهم زندگی را مجموعه ای از درد و غم و شادمانی و شف می داند و می سراید. گرچه زندگی با درد و غم همراه است، اما مسیر از شادمانی های بسیار نیز خالی نیست. اگر دنیای خود را فرو ریخته یافتی، تیکه های سالم را برگیر و براه ادامه بدی، چون در پایان آرزوهایت را برآورده خواهی یافت. و یاد داشته باش که در پایان همین فراز و فرودها است که یک دیگر را توازن می بخشند. بگذار اشکهایت جاری شوند، بگذار گل لبخند بر لبانت بشکفد، اما تسلیم هرگز، هرگز. بیاد آر که در تو نیروی است که نوید واقعیت را یافتنی رویاهایت را می دهد، حتی آن زمان که بسیار دور می نماید. دکتر شریعتی بر این باور است که زندگی یعنی نان، آزادی، فرهنگ، ایمان، دوست داشتن، اما امانوئل زندگی را مجموعه از رنج ها و شادی ها می انگارد و می گوید زندگی بشر دارای امکان آموزشی است. بشر می تواند در پیچ و خم زندگی رنج ببرد، بشکند، بیفتد، برخیزد، شادی کند و سرانجام حقیقت یا ذات خدا را دریابد. ولی دونا لیوین زندگی را آموزگار شگفتی ها می داند و می سراید. زندگی آموزگار شگفتی است. با دست مایه تجربه های شیرین و خاطره های تلخ، درک عمیق روزهای عذاب بسی دشوار است. اما در امتداد همین روزگار سخت و اکسیر قدرت در آمیزی و استقامت آموزی و تجربه می کنی که به آهنگ هر روز هم پای شوی و در مقابل آن استوار باشی. چه غم از پیمودن کوتاه راه به درد و کشیدن یاری به ناکامی و می آموزی که تمنای تو هرچی به سادگی رو کند پادشاهی بایسته تر فراچنگاری و با آن که باختن همیشه گام دیگر است به سوی بردن و پیروزی و دیگر بار چون عادتی دیرینه زندگی لب به خنده گشاید. خیشوتن را باز میابی، توانمندتر از پیش و به دانش فراخ از تمامیتی به انتهای خیش و آنگاه قدر آرام و کام لحظه های خوب را در میابی به ژرفایی که هرگز نمی شناختی. پاولو کویلو تعبیر زندگی را بر دو بال شادی و عشق در قلب داستان چنین می سراید. شخص نزد عارف بزرگی به نام موشا دوکو برین رفت و گفت زندگیم را چیگونه بگذرانم تا خداوند از اعمال من راضی باشد. عارف بزرگ گفت تنها یک راه وجود دارد، زندگی با عشق. لحظات بعد شخص دیگر نزد عارف آمد و همین سوال را پرسید و عارف گفت تنها یک راه وجود دارد، زندگی با شادی. شخص اول که در آنجا نشسته بود با حیرت پرسید اما شما به من توصیه دیگری کردید استاد. عارف گفت نه، دقیقا همین توصیه را کردم. دام راس زندگی را مکتب درسی می داند و می سراید. باید داشته باشیم زندگی مکتب است. برخی از درس ها را باید بر آسمان نوشت تا همه آن را بشنوند و بفهمند. صمد بهرنگی از زیان ماهی سیاه کوچولو می نویسد. صمد بهرنگی از زبان ماهی سیاه کوچولو می گوید زندگی این نیست که تو هر روز یک مسیر را طی کنی، بعد به خانه بروی، بخوری و بخوابی و باز فردا تکرار کار دیروز تو باشد. آیا نام این کار را زندگی می گذاری؟
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ ایلن جی وایت 1911. اطلاعات درباره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. فصل سوم، عصر تاریکی معنوی. پولس رسول در نامه دوم خود به تسالونیکیان ارتداد بزرگ را که منجر به استقرار قدرت پاپ می شود پیشگویی کرد. او اعلام کرد که روز مسیح نباید فرا برسد مگر اینکه ابتدا سقوط رخ دهد و مرد گناه به سر هلاکت آشکار شود که مخالفت می کند و خود را از هر آنچه خدا نامیده می شود یا پرستش می شود برتری می دهد. به طوری که او به عنوان خدا در معبد خدا نشسته و خود را خدا نشان می دهد و علاوه بر این رسول به برادران خود هشدار می دهد که رازهای گناه از قبل کار می کند. حتی در همان تاریخ اولیه او خطاهایی را دید که در کلیسا خزیده بودند که راه را برای توسعه پاپ آماده می کرد. اندک اندک ابتدا در خفا و سکوت و سپس آشکارتر با افزایش قدرت و تسلط بر افکار مردم، راز شرارت کار فریبنده و کفرآمیز خود را پیش برد. تقریبا به طور نامحسوس آداب بت پرستی به کلیسای مسیحی را یافت و روح سازش و انطباق برای مدتی توسط آزار و اذیت شدیدی که کلیسا تحت بت پرستی متحمل شد مهار شد. اما با پایان یافتن آزار و شکنجه و ورود مسیحیت به دادگاه‌ها و کاخ‌های پادشاهان، و سادگی فروتنانه مسیح و رسولانش را برای شکوه و غرور کاهنان و حاکمان بت پرست کنار گذاشت و به جای نیازهای خداوند، نظریه ها و سنت های بشری را جایگزین کرد. تغییر اسم کنستانتین در اوایل قرن چهارم باعث شادی زیادی شد و جهان پوشیده از نوع عدالت وارد کلیسا شد. اکنون کار فساد به سرعت پیشرفت کرده است. بت پرستی در حالی که به نظر می رسید مغلوب شده بود، فاتح گردید. روح او کلیسا را کنترل می کرد. آموزه ها، مراسم و خرافات او در ایمان و عبادت پیروان مسیح گنجانیده شد. این سازش بین بت پرستی و مسیحیت منجر به رشد مرد گناه شد که در نبوت به عنوان مخالفت و تعالی خود از خدا پیشگویی شده بود. آن نظام غلپیکر دین دروغین شهکاری از قدرت شیطان است، یادگاری از تلاش های او برای نشستن بر تخت سلطنت و حکومت بر زمین مطابق میلش. شیطان زمان تلاش کرد تا با مسیح سازش کند. او در بیابان با وسوسه نزد پسر خدا آمد و تمام پادشاهی های جهان و جلال آنها را به او نشان داد و پیشنهاد کرد که اگر بخواهد برتری شهزاده تاریکی را تصدیق کند، همه چیز را به دست خواهد آورد. مسیح وسوسه‌گر متکبر را سرزنش کرد و او را مجبور به ترک نمود. اما شیطان در ارائه همان وسوسه ها به انسان با موفقیت بیشتری روبرو می شود. برای تضمین دستاوردها و افتخارات دنیاوی، کلیسا به دنبال جلب لطف و حمایت مردان بزرگ زمین بود و پس از رد مسیح او وادار شد تا با نماینده شیطان یعنی اسقف روم بیعت کند. این یکی از آموزه های برجسته رومیسم است که پاپ رئیس کلیسای جهانی مسیح است که با قدرت عالی بر اسقف‌ها و کشیشان در تمام نقاط جهان سرمایه گذاری می کند. بیش از این به پاپ القاب الوهیت داده شده است. به او لقب خداوند پاپ داده اند و خطا ناپذیر اعلام شده است. او خواستار ادای احترام همه مردمان است. همان ادعایی که شیطان در بیابان وسوسه بر آن تاکید کرد، هنوز از طریق کلیسای روم از سوی او مطرح می شود. و تعداد بسیار زیادی آماده ای ادای احترام به او هستند. اما کسانی که از خدا می ترسند و به او احترام می گذارند، با این فرض جسارت آمیز روبرو می شوند. همانطور که مسیح با درخواستهای دشمن زیرک روبرو شد، خداوند خدای خود را پرستش کن و فقط او را عبادت کن. خداوند هرگز در کلام خود اشاره ای نکرده است که کسی را به عنوان رئیس کلیسا منصوب کرده است. فرمان برتری پاپ به طور مستقیم با آموزه های کتاب مقدس مخالف است. پاپ نمی تواند هیچ قدرتی بر کلیسای مسیح داشته باشد مگر با غصب. رومانیست ها بر علیه پروتستان ها اتهام بدعت گذاری و جدایی عمدی از کلیسای واقعی پافشاری کرده اند. اما این اتهامات بیشتر به خودشان مربوط می شود. آنها کسانی هستند که پرچم مسیح را بر زمین گذاشتند و از ایمانی که زمان به قدیسان تسلیم شده بود رفتند. شیطان به خوبی می دانست که کتاب مقدس انسان را قادر می سازد تا فریب‌های او را تشخیص دهد و در برابر قدرت او مقاومت کند. با این کلمه بود که حتی ناجی جهان در برابر حملات او مقاومت کرده بود. مسیح در هر حمله سپر حقیقت ابدی را ارائه می کرد و می گفت مکتوب است و هر پیشنهاد دشمن با حکمت و قدرت کلام مخالفت می کرد. برای اینکه شیطان تسلط خود را بر مردم حفظ کند و قدرت غاصب پاپ را تثبیت کند، باید آنها را در غفلت از کتاب مقدس نگه دارد. کتاب مقدس خدا را تجلیل می کند و انسانهای محدود را در موقعیت واقعی خود قرار می دهد. بنابراین حقایق مقدس آن باید پنهان و سرکوب شود. این منطق توسط کلیسای روم پذیرفته شد. برای صدها سال انتشار کتاب مقدس ممنوع بود. مردم از خواندن یا داشتن آن در خانه منع می شدند و کشیشان و روحانیون غیر اصولی تعالیم آن را برای تداوم ادعاهای خود تفسیر می کردند. بنابراین پاپ تقریبا در سراسر جهان به عنوان جانشین خدا بر روی زمین شناخته شد و دارای اقتدار بر کلیسا و دولت است. آشکارسازی خطا که حذف شد، شیطان مطابق میل خود کار کرد. نبوت اعلام کرده بود که پاپ باید به تغییر زمان و قوانین فکر کند. تلاش برای این کار نبود. برای اینکه نوکیشان از بت پرستی جایگزین برای پرستش بت‌ها شوند و در نتیجه برای ترویج پذیرش اسم مسیحیت، ستایش تصویر و آثار به تدریج وارد پرستش مسیحی شد. فرمان یک شورای عمومی سرانجام این نظام بت پرستی را پایه‌گذاری کرد. روم برای تکمیل این کار مقدس فرض کرد که فرمان دوم را از شریعت خدا حذف کند که پرستش تصویر را ممنوع می‌کند و فرمان دهم را برای حفظ عدد تقسیم کند. روح واگذاری به بت پرستی راه را برای نادیده گرفتن هرچی بیشتر اقتدار بهشت باز کرد. شیطان که از طریق رهبران تقدس نشده ای کلیسا کار میکرد، فرمان چهارم را نیز دستکاری کرد و گفت که سبت باستانی را کنار بگذارد، روزی که خدا برکت داده و تقدیس کرده بود. و به جای آن جشن را که بت‌ها به عنوان روز ارجمند خورشید برگزار می‌کنند، تعالی بخشید. این تغییر در ابتدا به صورت آشکار انجام نشد. در قرون اول، سبت واقعی توسط همه مسیحیان برگزار می‌شد. آنها به عزت خدا حسادت می‌کردند و با این باور که شریعت او تغییر ناپذیر است، با غیرت از مقدسات احکام آن پاسداری می‌کردند. اما شیطان با ظرافت فراوان از طریق ماموران خود برای رسیدن به هدف خود تلاش کرد. بر آن مراسم مذهبی برگزار شد. با این حال آن را به عنوان یک روز تفریح در نظر می گرفتند و سبت هنوز به طور مقدس حفظ می گردید. شیطان برای آماده کردن راه برای کاری که برای انجام آن طراحی کرده بود، قبل از ظهور مسیح یهودیان را هدایت کرده بود تا روز سبت را با سخت‌ترین سختی‌ها به بار آورند و برگزاری آن را به یک بار سنگین تبدیل کنند. اکنون با استفاده از نور کاذبی که به این ترتیب باعث شده بود به آن توجه شود، آن را به عنوان یک نهاد یهودی تحقیر کرد. در حالی که مسیحیان عموماً یک شنبه را به عنوان یک جشن شادی آور برگزار می‌کردند، او آنها را به منظور نشان دادن نفرت خود از یهودیت رهبری کرد تا روز سبت را روز غم و اندوه و تاریکی نمایند. در اوایل قرن چهارم، امپراتور کنستانتین فرمان صادر کرد که یک شنبه را به عنوان یک جشن عمومی در سراسر امپراتوری روم اعلام کرد. روز خورشید مورد احترام رعایای مشترک او بود و مسیحیان آن را گرامی داشتند. این سیاست امپراتور برای متحد کردن منافع متضاد بت پرستی و مسیحیت بود. اسقف‌های کلیسا او را به انجام این کار تشویق کردند که با الهام از جاه‌طلبی و عطش قدرت دریافتند که اگر مسیحیان و بت پرستا یک روز را به عنوان مشترک رعایت کنند، پذیرش اسم مسیحیت توسط مشرکان ترویج می‌شود و در نتیجه پیشرفت می‌کند. قدرت و شکوه کلیسا زیاد می‌گردد. اما در حالی که بسیاری از مسیحیان خدا ترس با تدریج هدایت شدند تا یک شنبه را دارای درجه ای از تقدس بدانند، آنها همچنان سبت واقعی را به عنوان روز مقدس خداوند برگزار می کردند و آن را در اطاعت از فرمان چهارم رعایت می نمودند.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.